با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارم جولای هست که آمریکایی ها در واقع افتخار به دست آوردن آزادی رو جشن میگیرن. این هرگز نصیب ما نشده. ما اگه بگیریم بایستی که روز دیکتاتورها رو بگیریم و اسیریم دیگه، اسیر. امروز در خدمت دوست گرامی و قدیم استاد اسماعیل تهرانی هستیم و فیض میبریم از تجارب ایشان که در همه مراحل موسیقی حضور داشتن، وجود داشتن. خودشون بیشتر توضیح خواهند داد. استاد تهرانی عزیز ما، عرض کنم که به سال 28 فروردین ماه 1327 در تهران متولد شدن. از من یک سال جوانتر هستون بود. در دوران تحصیل ابتدایی توجه و علاقه به هنر موسیقی رو از راه شنیدن ساز دو استاد بیبدیل کشورمان، چون پیانوی مرتضی محجوبی و ستار احمد عبادی که تحت عنوان تکنوازی از رادیو وقت پخش می‌شد، پیدا کرد که این مطلب از یک سوی و از سوی دیگر دقت پدر و سبب سازی به ایشان را به وادی موسیقی کشان. من از سپهر عزیز خواهش میکنم که اون اجرای درآمد دشتی رو که کار ایشان هست پخش کنن تا ادامه بدیم. بله، یکی از ساخته های استاد عزیز من، استاد ایران، این ردیفی و اینا نبود، مثل که ساخته خودتون بود.
بله، من اجازه میخوام یک درودی هم خدمت شما، هم خدمت هم میهنان عزیزمون عرض کنم و خیلی خوشحالم که الان در خدمت شما و این فرصت رو شما ایجاد کردید که بتونیم یه گفتگوی داشته باشیم. اشاره کردید آره، این یک درآمد دشتی بود. خب معمولا یه نوازنده بر اساس آنچه که برداشته و درک و دریافتش از ردیف او یه چیزایی میزنه.
بله.
و حالا این درآمد از صفر تا صدش دیگه تراوش شده
خود
از ذهن ما.
زنده باشه. بله. زنده باشه. بذارید من ادامه بدم به.
بله تمام.
عرض میکنم که بله، عرض میکردم که از سوی پدر مورد معبد قرار گرفتن و پا به وادی موسیقی گذاشتن و وارد هنرستان موسیقی ملی شدن مهر ماه 1339. شما میتونید یه توضیح کوچیکم در باب موسیقی یعنی
بله حتما. ببینید روشن‌ترین سابقه برمیگرده به سال 1328.
بله.
که رسما روانشاد روح‌الله خالقی مدیریت این محیط رو به عهده داره.
بله.
و خب تمام پیشکسوت‌های خود من هم که الان هم خوشبختانه بعضیشون در قید حیات هستن.
بله.
شاگردای اون دوره.
عجب.
بعد از آیه روح‌الله خالقی مدیریت یه چند سالی به دست آقای مهدی مفتاح میفته.
بله.
که نوازنده قانون بودن. بعد در سال تا سال 39 که من وارد شدم ایشون یه سال هنوز مدیریت با آقای مهدی مفتاح بود. بله. بعد سال 1340 استاد حسین دهلوی میاد. من سال 39 وارد هنرستان شدم.
بله.
در نتیجه این هنرستان قبلش هم هنرستان عالی موسیقی، این دوتا با هم شکل میگیرن یه جورایی.
بله.
در اون هنرستان عالی صرفا به موسیقی کلاسیک غربی پرداخته میشد.
بله.
در این هنرستان موسیقی ملی دو سویه بود، دو بچی بود.
بله.
در واقع هم موسیقی ملی کار میشد، سا ابزار ایرانی، تا سه سال هم یعنی در واقع اولا تمام واحدهایی که ما در هنرستان داشتیم در دو تا هنرستان ها برابر بود با دبیرستان های بیرون. دروس همین بود، ولی از کلاس دهم تا دوازدهم دروس تخصصی می شد. بخشی از دروس از بین می رفت، مثلا ریاضی به طور کلی برداشته می شد، ولی از اون طرف فیزیک صوت قوی تر
میشه،
ادبیات دقیقا با دیپلمه ادبی بیرون یکی میشد. در نتیجه این دوتا هنرستان ها به این شکل بودن و ما هم به مزاح، ما چون بچه هنرستان موسیقی ملی بودیم اسم خودمون رو گذاشته بودیم بچه مسلمان ها، به اونا هم گفتیم بچه کافر ها.
بله. عرض کنم خیلی جالبه، چون قدمای ما هم ریاضیات و نجوم و موسیقی رو با هم تدریس میکرد. خب اجازه بدید که من ادامه بدم. بعد عرض کنم که پایان این دوره و گرفتن دیپلم موسیقی با ساز تخصصی سنتور، ضمن آشنایی با سه ساز دیگر چون تنبک، پیانو و ویالونسل، پس از 6 سال یعنی بین سال 1345 تا 46 و عرض کنم که در
دو اتفاق میفته در این دوران
میفته یک تکنوازی در پیشگاه کلنل النقی وزیری در زادروز وی با اجرای یکی از قطعات خود استاد به نام بندباز.
بله.
کسانی که بیرن تبرین تار ببینن حتما این بندباز رو باید بزنن، یعنی تو چیز
البته بعد از یک دوره 5-6 ساله که مضراب زدن
بله بعد به زونه
بخوام سال اول کنه هم باید برم بندبازی بیرون بگم
بله تدریس ساز سنتور و رسیدن به جایگاه رفیع معلمی. این توضیح شما اینجا خیلی مهمه که ایشون هنوز فارغ التحصیل نشده بودن که جز استادا قرار گرفتن. بفرمایید تو این خیلی شنیدنی است.
بله واقعا من همیشه این 6 سال رو میگم خب تمام اتفاقایی که درش افتاد و آشنایی ها با واحدهای موسیقی ساز و و و و ولی برای خودم این دو تا اتفاق بسیار میمون و جالب بود. یکیش همین بود که من کلاس دهم بودم که مدیر وقت حسین دهلوی مثل که زاد روز کلنل وزیری بود
بله.
در انجمن ایران و روس
بله.
اونجا چیز میشد بنده رو و جناب یادشون بخیر پوشنگ ظریف رو بله انتخاب میکنن که جلویشون سازی بزنیم
جلو وزیری
بله.
کار
ساده نبوده ما هم حالا انتخاب کردیم همین بندبازشون که خب برای تار یکی از قطعات خیلی مشکله
بله.
تکنیکاله
بله.
ولی خب توسط روانشاد پرمرز پایور این برگردون میشه برای ساز سنتور خب فرق داره دیگه
بله. بله.
مزراب و فلان اینقدر من جلویشون زدم. این یه اتفاق بود. اتفاق دوم این بود که خوشبختانه 6 ماه بود من دیپلم بگیرم.
آها.
شروع سال 1345 بود که آقای دهلوی یکی از کارهای مهمی که کرده بود ما کلاس هفتم اولین سال نظام آموزشی قدیم یعنی اول دبیرستان وارد هنرستان شدیم. یکی از کارهای مهم که حالا بعدا دلم میخواد بیشتر بهش برسم این بود که آقای دهلوی چون شروع کرد 6 ابتدایی رو گرفتن.
آها.
یعنی بچه‌ها رو دیگه از 6 ابتدایی تو هنرستان پذیرفتن.
عجب.
اما یک سال بیشتر بعدن شد 5 بعدن شد 4 ابتدایی.
عجب.
هر سال که میگذره ایشون 6 تا از این بچه‌ها رو دادن به ما رو صدا کردن گفتن آقا شما با اینا کار کنید به عنوان معلم.
بله.
که منم این کارو کردم ولی خاطریم که دارم خیلی جالبه برام این بود که معمولا در وقت امتحان اسامی معلمین ساعات امتحان و و و در یک جعبه اعلاناتی نوشته میشد. ما با ذوق و شوق که حالا 6 ماه ذوق و شوق داشتم من قبلش هم خوابم نمیبرد از ذوق و شوق که حالا میشینیم
کنار
استاد فرامرز پایور و استاد محمد حیدری معلم خودم و بانو عرفه اطرایی معلم میشیم اینا شه کنار بعد ذوق و شوق که اسم اونم میره تو این جعبه اعلانات
بله.
رفتیم دیدیم میگن بچه ها میگفتن دماغ سوخته میخریم
بله.
اسم ما نبود اون تو. خیلی من آزرده خاطر شدم اه بچه های من دارن میرن اونجا امتحان بدن شاگرد من دارن میرن چرا اسم من نیست. بعدها سالها گذشت که من متوجه شدم که چه کار درستی استاد حسین دهلوی کرده بود. او با خودش اینطور میاندیشید که اگر تهرانی همون وهله اول بلندش بیاد پیش آقای پایور و فلان نمیشه شاید خودشو گم بکنه.
بله.
جوان دیگه
بله.
هنوز دیپلم هم نگرفته و
بله. بله
شاید کجروی بکنه.
آها.
یا خیلی فکر کنه که کار به انتها رسید است و معلم شد. این مخصوصا این کار رو کرد که آدم جایگاه خودشو فراموش نکن.
بله مدیر مدبری بود.
مدیر و مدبر بعد داستان این بود که
عجب خیلی جالب بسیار جالب بود. خب اینجا بله اینجا رفتن بنا به تصمیم مدیریت بعد استاد حسین دهلوی که توضیح دادن ورود بنا دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا گزینش رشته آهنگسازی به مدت 4 سال. شما بعد از این دوره 4 سال دانشگاه تهران بودید.
ما رفتیم دانشگاه تهران. بله
خب اونجا چه
اونجا دیگه باید تعیین رشته میشد. بعضیا میرفتن رشته ساز که کامل این 4 سال لیسانس سازشون میگرفتن. حالا چه غربی یعنی کلاسیک غربی چه کلاسیک ایرانی. بعد یه رشته دیگه هم بود که رشته آهنگسازی بود. رشته دیگری هم بود به اسم دقیقاً هارمونی میخوندم.
بله.
در رشته هارمونی اینجا مثلا فارغ التحصیل شدم که من رشته آهنگسازی رو
بله اینجا حاصل لیسانس آهنگسازی اسفندماه 1350
بله کار ما تو دانشگاه تهران اینجا تموم شد اسفند 1300
اینجا موسیقی غربی رو به خوبی میآموختین.
بله دیگه من دو تا معلم داشتم. معلم اول من تو آهنگسازی شخصی بود که اون موقع ازش دعوت شده بود در کشور اتریش اومده بود کریستیان دیوید یا داوید.
بله دیوید. بله
توماس کریستیان دیوید. بله یک مرد بسیار آگاه و قدر توی رشته خودش. جالب این که بگم چقدر این آدم مهم بوده. بعدا که ما کارمون با این تموم شد یه ازدواجم با خانم منصوره قصری که خواننده اپرا بود اینجا یه ازدواجم میکنه با یه خانم ایرانی. بعدا برمیگردن به ویهن محل زادگاهش و اونجا بود اتریش ویهن. به معنی که اونجا برمیگرده دپارتمان آهنگسازی آکادمی ویهن ایشون رو انتخاب میکنه برای نوک هرم دپارتمان آهنگسازی.
چه جاله؟
18 تا من یادمه چون دیدم حالا بعدا خدمتون میگم وقت شد چون من رفتم بعدش ویهن. ایشون اونجا رئیس دپارتمان بود. 18 نفر از استادهای بنام آهنگسازی ویهن زیر نظر ایشون بود که اسم دو سه تاشون یادمه مثلا پروفسور هایمر بعد یکی دیگه بود پروفسور تویگر و اینا وقت آقای کریستیان دیوید که دعوت میشه تو تهران هم به دلیل تشکیل ارکستر مجلسی در رادیو تلویزیون بعدم که دانشگاه تهران ازش دعوت کرد که اونجا معلم آهنگسازی ما بود در این چهار سال.
جالبه. بله خدمتتون میخونم رزومه استاد عزیزم و فعالیت های اجراهای عدیده در آمریکا. خب چون چند سال آمریکا بودن برگشتن ایران خود شما توضیح بدین از مسافرتون به آمریکا و بازگشتتون.
بله من هجرت از وطن رو در 4-5 سال بعد از این قیامی که اتفاق در ایران افتاد سال 1357 من 1362 اومدم به اتریش تو ویان و رفتم تو همون آکادمی. اینجا هم یه شانسی آوردیم دل تو دلمون نبود حالا باید بریم برای 18 تا قدرهای کشور اتریش دفاع بکنیم که من کار آهنگسازی کردم مثلا این کار شده. بعد تا برسیم به اون محیط یه 5-6 کیلو گوشتمون آب شد گفتیم حالا چجوری جلو این قدرها آدم قد علم بکنه. و اتفاق جالب این بود من که نمیدونستم که وقتی وارد شدم به اونجا دیدم توماس کریستیان دیوید اونجا نشسته معلم آهنگسازی من.
عجب.
و اینم چون همچه که اشاره کردم رئیس اون دپارتمان بود تا ما وارد شدیم این خودش بلند شد دیگه. بلند شد و رو کرد به تمام این 17-18 نفر گفت فلانی در تهران شاگرد آهنگسازی من بوده این کار کرده اینا رو میدونه کسی سوالی داره؟ همه دیگه سر تکون دادن نصابیم ما هم خوشحال از اونجا زدیم بیرون زدیم به جا لازم نشد این هم یه خاطره بود. بله که بعدش هم من اومدم بعد 2-3 سال دیگه چون هدفم از روز اول امریکا بود که کاش اتفاق نمیفتاد من همونجا میموندم. ولی به هر روی تو امریکا دیگه یه گروه سنتی تشکیل دادیم اوشاق. بله که بنا به ضرورت نه برای فرض کنیم انترتین و
بله.
امرار معاش و این صحبت ها
بله.
اتفاقاتی که میافتد از جمله یکی از برنامه هایی که من خیلی خودم بهش میبالم این گروهی 18 نفر بردیم رو صحنه برای اینکه بگیم بزرگ داشت زن در موسیقی ایران
چه کار خوبی بوده
که 9 نفر نوازنده خانم رو جلو نشوندیم آقایون نشستیم اول. این برنامه جا شد پسترمونم عکس بانو قمر بود.
بحبه
این از این اتفاقایی که
بسیار عالی. بعد اینجا بله که نوشتی دو بار رفت و برگشت از غربت به وطن بدین منظور که ما را بار آورند
بار آوردند و ما بار بیاییم
بله که ما را بار آوردند و ما باید بار بیاوریم. بعد شروع فعالیت‌های هنری در این دو دوره شامل تدریس و اجراهای بله
اجرای روی صحنه
بعد آخرین فعالیت این دوره به مستاق اون که گفت کاش که مخوردن باید کاش که دیگر هم بخورن و موضوع انگیزه بازنویسی و تصحیح و ویرایش و تدوین نگارش مجدد در 5 جلد از ردیف های سنتور استاد ابوالحسن صبا.
بله.
این کتاب اول که مهماتش رو برای من شما خوندین و توضیح دادین خیلی شگفت انگیز بود. اون 4 جلد دیگر هم که در حال
بله اندر قریب تمام خواهد شد به
بله،
مرحله چاپ خواهد
شد. بله، در واقع توضیح مفصل خودتون خواهید داد.
بله
درباره مرحوم صبا و
بله
بله بله و این 5 جلد کتاب رو ایشون در نیشابور نشستن و تحریر کردند و دوستی مشغول کار هست بر روی این بر روی این 5 کتاب. پذیرفتن ریاست هنرستان موسیقی استان اصفهان به پیشنهاد وزارت فرهنگ و هنر در حین خدمت نظام وظیفه لیسانس‌ها رو افسر می‌کردن و می‌فرستادن به اطراف. این جالب بوده که شما در اصفهان هم کار سربازی رو می‌کردین هم کار ریاست این مؤسسه رو.
بله این توجه اول رئیس هنرستان بود که بعد میره با وزیر وقت صحبت میکنه آقای بلو و میگه که خب اینا حالا دیپلم گرفتن لیسانس گرفتن حالا وقتشه که ما خب ازشون بهره بگیریم به عنوان معلم فلان اینا رو پرورش دادیم حالا شما خب برش داریم ببریم دو سال
بندر عباس
مثلا ما اصطلاح هم گفتیم دورقوز تپه.
بله
خلاصه و اونا پذیرفتن نامه ای نوشته شد و گفتن خیلی خوب اصلا اینا بعد از اون دوران اولیه که به اصطلاح اطلاعات اولیه سربازی و تیراندازی از این صحبت ها دیگه ما رو آزاد کردن. آها. گفتن شما حتی با لباس ولی میرید محل خدمتون وزارت فرهنگ و هنر.
بله
اینم که بلافاصله ما رو هم فرستادن اصفهان و اونجا به اصطلاح رئیس اونجا شدن هنرستان اصفهان که در ساختمان هنرهای زیباشون بود.
بله در باب مرحوم پهلود من خیلی با ایشون من اینجا با ایشون آشنا شدم.
بله
و از هر کسی که به بچی با ایشون تماس داشته عرض کنم که حرفای پسندیده شنیدم از اینکه ایشون چون مدرفت داشت و نجیب بود و شریف بود
خیلی.
و کمک میکرد یعنی کارشکن نبود و از عهد سوء استفاده نبود و خدا رحمتشون کنه.
بله
بله. بعد اینجا فرمودید مدیریت مرکز آموزش موسیقی در کانون پرورش من با بزرگوار سال 1977 و 78 یک نواری به دستم افتاد که روش نوشته بود کانون
پرورش فکری
کودکان و نوجوانان.
بله.
و سنتور ایشان رو من اون سالا شنیدم چندین سال قبل از این که ما با شخص شخص ایشان آشنا باشیم و ارادت پیدا کنیم. خب عرض کنم که در این باب خیلی باید صحبت کرد. شهبانو فرح به نظر من وجود فردی بود در توجه به هنر در دربار ایران.
بله.
یعنی امروز آرام آرام داره معلوم میشه که چه کارها کردن چه زحمت ها کشیدن.
بله.
و چقدر توجه داشتن به هنر و به زبان ایرانی و به موسیقی ایرانی. اینها یه قطعاتی میاد داره میاد بیرون و کسی مساوی با ایشان نبود در دربار ایران. من اینو با قاطعیت میگم تا اونجایی که به هنر مربوط است، موسیقی و زبان و غیره و شما فرمودی کتاب به دهات می‌بردن با خاطر و اینا، اینو توضیح بدید. بله. یک قدردانی از شهبانو هم بشه.
بله، من به توصیه یکی از دوستان که اونجا کار بود، آقای احمد رضا احمدی شاعر،
بله،
بعد از خانم شیدا قرچه‌داغی که مدیر مرکز آموزش موسیقی بوده دو سه سالی، نمیدونم چقدر دیگه، از ما خواستن که بریم اونجا. این کانون پرورش بکی بودکان زیر نظر، یعنی مدیریتش زیر نظر دوست
شهبانو
سرکار خانم لیلی امیر ارجمند.
عجب.
من واقعا ایشون رو و شهبانو رو اون نفر آدم مدبر و مدیر درست میدانم.
صمیمی
و چه خدمتهای بسیاری کردن. واقعا اون که اشاره کردین، من فقط همین در مورد کتاب اشاره بکنم. کانون یکی از کاراش این بود که بلافاصله در جاهای مختلف و تو محله‌های شلوغ کتابخونه درست کنه.
آها.
به عنوان مثال اگر اشتباه نکنم، مثلا این اواخر قبل از سال 1357 تهران دارای 34 تا کتابخونه بود.
عجب.
در مناطق مختلف، حالا تو استان‌ها و شهرستان‌ها هم همین، اونتا با تعداد اندک محدود.
عجب.
در نتیجه بچه ها می اومدن عضو کتابخونه می شدن، از توی به ویژه محله های فقیر نشین.
بله.
خب یه محیط زیبا، معماری خیلی زیبا، تر تمیز، کتابخونه، چهار تا کتابدار درس خون، کتابداری که اونجا بوده همه مدرک داشتن.
بله.
همه مدرک داشتن، همجوری نبود یه نفر واسه اینجا کتاب بده کتاب بده.
البته
که برای اینا کارت عضویت چاپ میکردن، بچه ها میادن اونجا میشستن، خونک هم بود و تمیز هم بود، میشستن کتابشون مختن، تازه دو سه تا کتاب هم قرض میکردن میوردن خونه.
عجب.
بعد میمادن کتاب ها رو پس میدادن. همه جا همینطور بود تا اونجا که برستان ها و شهرستان و بعد روستاها.
بله.
تا روستاها با ماشین و جیپ و از این حرفا هم کتاب میرفت.
بله.
اونجایی که به ارتفاعات میرسید اونو کتاب نمیبرد، با قاطر کتاب میبردن.
عجب.
روستاهایی که مثلا بالای
کوه
و تپه و نمیدونم چیزا دسترسی سخته. این یه کار بسیار با ارزش.
بله.
و حاصل هم خیلی زیاد داشته.
بله.
به موقعش حداقل منی که مسئولیت موسیقی رو داشتم به یکی از شاگردام حتما اشاره خواهم کرد که این آدم خودش الان تو این 40 ساله داره چه میکنه.
عجب. با اجازه میدین یه دوره بگیریم یکی آثار شما رو بشنویم.
بله.
اثری که داره بشنویم
چارمزلاب.
بله، چارمزلاب دشتی، اثر استاد عزیز ما جناب تهرانی رو پخش میکنیم. برمیگردیم خدمتتون. Thank you. درودی دیگر هموطنان گرامی، خدمت جناب تهرانی هستیم، در باب خاطراتشون صحبت میکنم. استاد شما محمد حیدری بود، من با ایشون دوستی داشتم و اینها، و چگونه شد که حیدری با اون توانایی که داشت در کار سنتور و غیره و اینها ناگهان به رادیو اومدن و اتفاقا در رادیو هم ایشون منشأ آهنگای خیلی زیبا شدن و درخشش بیشتری پیدا کرده، چون هموطنان ما میشناسن آقای حیدری رو، ایشون در نجاز ساکن بوده لس آنجلس و اینا. بله. یه توضیح بفرما در باب کاراکتر او و کار او و قوت و قدرت او در کار نوازندگی و موسیقی علی الاطلاق.
بله، یادشون بخیر. من اشاره شد که سال 39 وارد هنرستان شدم، یک سال ما استاد مربوطه آقای حسین ملک بود، به هر روی ما مزراب رو، من یادم نمیره ایشون مزراب رو به دست ما داد.
آها.
ولی وقتی ریاست هنرستان عوض شد در سال 1340، آقای پایور آمدن به جای
حسین ملک
که من یک ماه با ایشون کار کردم. بلافاصله پشتش آقای محمد حیدری آمدن هنرستان و از اون به بعد من دیگه با ایشون کار کردم تا پایان دیپلم. اینقدر بگم، بسیار کاراکتر جدی، مثلا کسی نمیشد باهاش شوخی بکنه واقعا، و چقدر منظم، خوشتیپ و خوش لباس و سر ساعت میمد، سر ساعت میرفت و ما هفته دو جلسه هم باید درسی میگرفتیم، پس میدادیم جلسه بعد به هم ترتیب. ایشون در باب جدی بودنشون که بعد از 5 سال، من کلاس پنجم یعنی 11 هنرستان بودم، یک جلسه اتفاقی و مثلا ما جز شاگردای خوب هنرستان بودیم، یک بار اتفاقی من درس بلد نبودم، ایشون یه جلسه رو نبخشید. یه جلسه رو برای جدا رفتن پیشوه رئیس هنرستان، یک شکایت مفصلی کردن از ما.
عجب،
خیلی
جدی بوده.
خیلی، اصلا یه چیزی میگم باور کنی، ایشون به مثل اون که گفت گربه رو در اجله بکش.
بله.
واقعا اینطور شد. خب من اوائل از ایشون، خب یه خود تو سن پایین دیگه، نوجوانی و اینا، آدم دلغور میشه، آه 5 سال مثلا، ولی بعدها آدم میفهمه که چه کار درستی کرد که دیگه این کار اتفاق نیفته.
آها.
این بود. و ایشون خود تو فرهنگ هنر همپایه یا فرمانروس پایور، هر کدوم دو تا ارکستر جداگانه داشتند و فعالیت میکردن و خیلی از کاراشون هم که در تالار رودکی وقت روش طراحی میشد، طراحی رقص و قطعات ایشون، برای اینکه بسیار ایشون خوش‌ذوق
بله.
خیلی به نظر من توی کتاب خودم هم که تحت عنوان سنتور بگویش سبا هست و یک مقاله از من خواستن زمانی که ایشون فوت کرد
اجا.
اونجا قید کردم، گفتم ما تصنیف ساز تو مملکتمون زیاد بود، دست گریخت. شاید واژه رو باید پس بگیرم، زیاد نبودن
بله.
ولی انگوش شمار اگر میگیم عارف قزوینی و بعدش میگیم شیدا، من گفتم باید نفر سوم بگیم محمد حیدری.
بله.
به دلیل تعدد تصانیفی که نوشته.
بله.
و هر کدومش هم زیبایی خاص خودشو داشته.
بله.
یعنی این به تایید خیلی از آدم ها و خواننده‌ای رو که شما سراغ دارین که خطرات ایشون رو میخوند و اینا. برای این که اونجا رو ترک میکنه، به نظر من این مقدار چه میدونم مورد توجه بودنه، یعنی بیشتر به آقای پایور توجه میشد.
عجب.
و ایشون شاید یه مقداری به نظرم آزرده خاطر میشه از این زاویه و به رادیو پناه میبرن.
اتفاق شد براشون.
چقدر خوب شد. بله. برای اینکه تازه اونجا مردم شناختن محمد حیدری کیست.
بله.
به دلیل تصانیفش.
بله.
واقعا این بود این خاطرات خیلی داریم ازش.
یاد بکنیم از این دلیل خوش رفته. عرض میکنم خدمتون که خب یه سوال خیلی مهم دارم خدمت شما. یعنی شما روزگار قبل از انقلاب و وضعیت موسیقی و مدیریت و غیره و سالت و غیره، انقلاب که آمد و آخوندهای کذا و کذا آمدن، تغییرات چگونه بود و وضعیت چگونه شد؟
بله. اجازه میخوام که اینطوری خدمتون بگم پاسخ به این سوالو، که میشه گفت بعد تو خود بخوان حدیث مفصل.
بله.
من اینطوری میگم، من میگم عدم شناخت بر شرح و احوال در درجه اول ادیبان، متفکرین و پیشگامان هنر و تجاربشون، اینا از یک سو، از سوی دیگه عدم توجه و عدم آگاهی از تاریخ، تاریخ سرزمینمون.
بله.
تاریخ هنر به طور عام و تاریخ موسیقی به ویژه، اینها یک فرد و به ویژه نوپای موسیقی رو.
بله.
یه هنرجوی تازه پا گذاشته شده به واژه موسیقی رو به ورطه تکرارهای بیهوده، چون وقتی توجه نکردن ریشه ندارند.
بله.
از ریشه قطعن.
بله.
و حاصلش میشه دور باطل داشتن و میکروب اصلی هم که به نظر من یه چیزی که هم وجود داره و اون روزمرگیه. من توی این 10 سال به وضوح که در ایران بودم این رو میدیدم، هم در هنرجوی هم در هنرآموز. بعد یه مقایسه باید خدمتون بکنم که اشاره کردید پیش از انقلاب به چه شکل بود، بعد از انقلاب به چه شکل.